این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که با بالا داره چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه، خوب که نمیتونه باشه. البته انقدر این روزگار نبود این هفته، البته واقعا ملت این هفته من یکی از بهترین هفته های زندگی مو داشتم، نمیدونم چرا، ولی از اون هفته ها بود که از همون اولش ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت این بودن که آب از آب زندگی من تکون نخوره و نخورد، همشین ریلکس تا همین لحظه خدمت شما هستم. یه قسمت عمدش شاید مربوط میشه به این که این داستان وزن کم کردنم نتیجه داده و به وضوح لاغرتر شدم. همیشه از این که چند کیلو اضافه وزن داشتم خودم رو دترق همش میزدم، ولی یه روز صبح تو این هفته از خواب که بیدار شدم تو آینه دیدم که چه نشسته ای کامبیز و زینی، همین راه ادامه بده، ادامه بده، لاغر شدی. تا دیدم این شکم لامصب یه ذره رفته تو، داد زدم نازگل. از خواب پرید که چی شده، چی شده، انقلاب شده، چی شده؟ گفتم ببین این شکم رو، ببین رفته تو شکم. اینو باید میگفتم جونم براتون بگه دیگه چی شد. آها، چند روز پیش این همسایه بغلی من تو این استودیو بغلی یه دفعه در زد اومد تو که آقا جون تو چی میگی؟ گفتم بله. گفت این سر و صدای عربی چی میکنه؟ گفتم آقا فارسی داداش، فارسی 2500 سال تمدن. حالا میدونه، میخواست خوشمزه بشه. گفت باید بشین ترجمه کنی ببینم تو این برنامه چی میگی که اینقدر داد میزنی. من تو این استودیو که پدر همش داده خلقه تو میشنم. من خلاصه نشستم یکی از این برنامه ها رو کشیدم بیرون، هی پخش کردم، هی قطع کردم، ترجمه کردم، هی پخش کردم، هی قطع کردم، ترجمه، تا اینکه یه جای گفت اوکی، فهمیدم دیگه باید تمامش کنم. گفت پس تو شومنی؟ گفتم نه نه نه، میشه بازیگرم، طنز پردازم، ولی فقط طنز سیاسی تلخ و کثافت و عصبانی رو دوست دارم. خلاصه کلی براش توضیح دادم وضعیت ایران، نوع کار، نگرشی که من دارم. یه چای خور رفت. حالا چای نمیدونم میگم برای اینکه وقتی نشستم خودم و کارم رو به انگلیسی برای یکی دیگه تعریف کردن، ناخودآگاه تمام موجودیتم رو در 10 دقیقه خلاصه کردم و توضیح دادم و یه پرسپکتیو جالبی بعدش که همساده رفت برام روشن شد. فهمیدم که باید گاهی هر از گاهی از توی این داستان و زندگی کاریم فاصله بگیرم و از بیرون مثل غریبه بهش نگاه کنم، ببینم چه غلطی دارم میکنم. مفیده، مفیده ملت. نشستم یه ذره نوشتن، یعنی الان دارم مینویسم. همین چند دقیقه پیش همساده در رفت بیرون و من مشغول نوشتن همین کلمات شدم. الان رسیدم به اینجا، دارم دور و برم رو نگاه میکنم ببینم چه چیز جالبی بامزه‌ای میتونم الان بنویسم برای برنامه این هفته که بخونم و اجرا کنم. برگشتم پشت سرم که یه عالم عکس دادم به دیوار رو نگاه کردم، چشمم مستقیم افتاد تو چشم عکس فریدون فرخزاد که زدم به دیوار. مکس کردم، گوگل کردم تا چند تا از آهنگاش رو دوباره گوش بدم و کیف کنم یا اجراهاش رو ببینم. اولین لینکی که بالا اومد لینک ویکی‌پدیاش بود که زیرش نوشته بود فریدون فرخزاد، تولد 15 مهر 1317 خورشیدی در تهران، مرگ 16 مرداد 1371 در بن آلمان. هفته‌ای که گذشت سالگرد مرگ تراژیک فریدون فرخزاد بود. کاش که وقتی همساده پرسید شومنی، همون موقع بهش میگفتم من نه، ولی یکی داشتیم، فقط یکی داشتیم، اسمش بود فریدون، فریدون فرخزاد.
شبیه غمگین وقتی آفتاب ترودی تو شهر بارونی بوی عطر دو پیچی، شب راهش رو گم کرد روی توی دو گم شد، آفتاب آزادی از اون چشم تو خندی. ای شبیه غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
و این که
دولت اعضای وزرا رو به مجلس معرفی کرد، جناب آقای دکتر روحانی.
بله، تیم جدید آمد، بازیکن جدید نیامد. اون از اون ور هول داده شد این ور، این از این ور هول داده شد اون ور. در فصل نقل و انتقالات بازیکن جدید و مؤثر و گلزن خریداری نشد و فقط ایشون مدافع رو گذاشته خط حمله، دروازه‌بان الان شده هافک وسط. شایسته ناسالاری تکرار شد. مردم البته مشخصاً با رأی خودشون به روشنی سخن گفتند و با صراحت اعلام کردند که منتظر بازیکن‌های جدید، گلزن و خلاق هستند.
مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت کم نظیر خود در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام کردند.
چی اعلام کردند؟ رفع حصر و بازی دادن حصریان، بازی دادن زنان، بازی دادن اقلیت‌ها در تیم مثل سنی‌ها، استفاده کردن از بازیکن‌های فنی‌تر. آقا کسی رو مثلا با پارتی تو ترکیب اصلی نذاشتن و این که اصلا کلن تو تیم جوانگرایی کردن. این آخری رو دیگه خود مربی آقای روحانی هم میخواست. سرمربی،
من معتقدم نه در دولت، کلن سن مدیریت ما باید کاهش پیدا بکنه.
پس کابینه 12 جوان خواهد.
خیلی متشکر.
یک کم جوان‌تر خواهد شد ان شاء
الله. حالا چیه تیمی انتخاب کردی که میانگین سنیش 57 سال؟ مرد حسابی فصل پیش تیم میانگین سنیش 56 سال بود. البته تو این فصل یه بازیکن پیشنهادی دادی به نام محمد آذری جهرومی، 36 سال است که کلن 10 سال میانگین سنی کل تیم رو ایشون آورده پایین، وگر نگه ایشون نبود الان تیم میانگین سنیش بالای 60 سال بود. حالا این به کنار، کلی مردم انتظار داشتن که حداقل 2-3 تا بازیکن زن بیاری تو تیم، چون با این بازیکنهای درپیتی که این فصل تیم به خدمت گرفته، اگه مبنا واقعا شایستگی و بازیکن بودن بازیکنها باشه که 2-3 تا که هیچی، بیشتر از نصفی از تیم میتونه زن باشه. آقای سرمربی، خانم ملاوردی قبل از فصل نقل و انتقالات خوشبین بود که شاید آقای روحانی بذارتش تو ترکیب اصلی تیم.
رئیس جمهور در دیداری که داشتن با یکی از فرکسیون‌های مجلس اعلام کردن که حضور زنان در کابینه پررنگ خواهد بود. انشالله منتظر باشیم ببینیم. گفتن در کابینه. منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد.
گفتن تو تیم. البته میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. پررنگی از نظر آقای روحانی خیلی فرق میکنه با پررنگی از نظر زنان، و برای همین آقای روحانی هیچ زنی رو برای بازی تو تیمش انتخاب نکرد و خانم ملاوردی رو هم که دستیار ایشون در امور زنان بودند عوض کرد، گذاشت دستیار خودش در امور حقوق شهروندی که هیچ کدام از اینا مثل بازی تو ترکیب اصلی نیست. البته این داستان صدای یکی از مربیای موفق یکی از تیمای محلات پروانه سلحشوری رو در آورد.
نکته بسیار مهم این است که در کمال بهت و ناباوری نیمی از جامعه ایران توسط ریاست محترم جمهوری نادیده انگاشته شده است. زنان فرهیخته ایرانی در میان کشورهای جهان از معدود کشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کلان سیاسی حضور بسیار کمی دارند. بسیار فعال بودند.
البته زنان محترم و همه کسانی که انتظار داشتند حسن روحانی مربی تیم بازیکن زن برای این تیم معرفی کنه، اگر به حرفاش قبل از فصل نقل و انتقالات گوش می کردند، الان زیاد تعجب نمی کردند.
این تفکر که مرد بالاتر از زن هست، کار رو بهتر از زن میتونه انجام بده، البته یک مشاغلی هست مردها مناسب ترن، یه مشاغلی هم هست زنها مناسب ترن. به هر حال خود خلقت ویژگی هایی برای مردها قرار داده، ویژگی هایی برای زنها قرار داده، ولی مقام زن از مقام مرد پایین تر نیست.
این حرف آقای روحانی ضد زن ترین حرفیه که یه مربی میتونه بزنه. من تعجب میکنم که طبق قوانین چجوری ایشون رو مدیریت باشگاه اخراج نکرده، ولی ظاهرا مدیریت باشگاه خودش علاقمنده به این قضیه بوده. ولی خب ایران دیگه لیگش دیمیه و این مسائل عادی. انقدر این قضیه انتخاب نکردن بازیکن زن ملت جنجالی شده که همه دیگه میخوان از روحانی مربی فاصله بگیرن. حتی علی لاریجانی که رئیس لیگ دست دو و دبیر کنترل بازیکن و مربیای محلاته. صداش در اومد.
انتخاب وزرا وظیفه رئیس جمهور و حق ایشان است و کسی نقشی در این امر جز خود ایشان نداشته است و گمان زنی های رسانه‌ای مخصوصا آنچه مربوط به مجلس و رئیس مجلس است واقعیت ندارد.
رئیس لیگ دست دو فاصله میخواد بگیره از این آشی که دستپخت خدای روحانیه. این تیم، این ترکیب آقا، انعکاس دهنده همه باورهای واقعی ایشون است، نه اون چیزهایی که در سخنرانی میگن. در این مورد حتی هیئت رئیسه 12 نفری فدراسیون را هم نمیشه مقصر دونست که مثلا چرا بازیکن زن یا بازیکن سنی برای تیم برنداشته. جنتی، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، علنن صداش در اومده. البته اونوری
بعضی هم همه مسائل ایشان جوان رو گردن من میخوام برسن بابا، همه بدونن اگه هم شان جوان 12 نفرن، منم یه عضو از این 12 نفر من هستم.
البته مربی حق داره کارایی رو بکنه که بهش اعتقاد داره و برنامه خودش میدونه. طرف وقتی اعتقاد نداره به بازیکن زن، طرف وقتی اعتقاد نداره به بازیکن غیر شیعه، نمیتونه خب این بازیکن رو بیاره تو ترکیب تیم باشون تاکتیک مورد علاقه شو دیکته کنه. میتونه حسین علی امیری، یکی از دستیارای آقای روحانی که با لاریجانی در امور لیگ محلات همکاری داره، میگه آقا حرف خب بالاخره حرف مربیه و این ترکیبیه که ایشون خودش انتخاب کرده، فکر میکنه برنامه‌اش رو میتونه اینجوری تاکتیکاشو اجرا کنه دیگه. همینه.
باید اینم در نظر بگیریم که آقای رئیس جمهور در مجموع بررسی‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که این ترکیبه که میتونه برنامه‌های رئیس رو پیش ببره.
برنامه‌ای که برای این تیم داره روحانی قبلا اعلام کرده، ایشون صراحتاً گفت که نمیخواد هیچ بازیکن بد اخلاق و یا حاشیه داری تو تیم باشه. نه که خودش نمیخواد، بلکه میگه مردم هم نمیخوان بازیکن اینجوری.
مردم انقلاب کردن تا هیچ مفسدی در صندلی حکومت و ریاست تکیه نزنه.
یعنی نزدیک به 40 سال بعد از انقلاب و این همه لیگ و این همه داستان بازیایی که برگزار شده، الان معیار اصلی برای بازیکن انتخاب کردن برای تیم دولت اینه که طرف دزد نباشه، فاسد نباشه و حاشیه نداشته باشه. حالا اگه بازی بلد نبودند، همه توپا رو خراب کردند، پنالتی دادند، کارت قرمز گرفتند زرت زرت، از طرف فدراسیون به جرم کتک زدن بازیکنان مقابل جریمه شدند، شب تو اتوبان همت مست در حال رانندگی دستگیر شدند، قلیون میکشن و اینا مسئله نیست. فقط آقا این بازیکنی که میاد برای تیم بازی کنه، از تیم و پول بلیتی که مردم میدن که بیان تیمو دزدی نکنه و حاشیه برای تیم درست نکنه. این مهمترین معیار برای بازیکنان تیم در کشوری است که دزدی از سر کولش میباره. و خود همین آقای سرمربی روحانی الان برادرشون با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاده. خود برادرش بازیکن حاشیه دار. فقط برادرش نیست که البته، کلی بازیکن دیگه هم هستن اونجا رو نیمکت میشینن. گاهی اوقات اصلا میان سر تمرین ما نمیبینیم آقا، اصلا تو ترکیب جا ندارن، اصلا رو نیمکتن نمیان. که شما اگر اصل از کجا آوردی رو بخوای در موردشون به اجرا بذاری، اینا همه باید برن کجا؟ پیش برادر آقای روحانی وثیقه بذار داستان. حالا پس بدین ترتیب ملت، اگر انتظار داشتید تیمتون بازیکنای مورد علاقتون رو برای این فصل به خدمت بگیره، باید عرض کنم که آقا بازیکن زن پر، بازیکن از اقلیت‌های مذهبی پر، بازیکن شایسته و تحصیل کرده و آزمون پس داده پر، و حسن موند و حوزش و هزار وعده و وفای نکرده. حالا باید دید که در این فصل این تیم مردانه آیا میتونه قهرمان بشه یا نه. شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، یک بار دیگه سر 24 میلیون رای دهنده موند بی کلاه. حسن مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم سحر شمس، طراح و کارگردان و خودت بگو.
خب من سحر شمسم و توی ایران تو دانشگاه هنر تهران نقاشی خوندم و توی سان فرانسیسکو اکادمی آف آرت فوق لیسانس ویژوال دیولپمنت که در واقع همون میشه طراحی کاراکتر و ایلستریشن و از این چیزا.
خب در مورد آخرین پروژه‌ت که قراره این هفته به جهانیان ایران نشین معرفی بشه بگو، چی کار کردی که به درد بشریت معاصر میخوره؟
اپلیکیشن میچکاست، اپلیکیشن میچکا برای کمک کردن به بچه هاست و برای آگاهی دادنشون راجب پیشگیری از آزار جنسی و مهمتر از پیشگیری از آزار جنسی اینکه اگر این اتفاق افتاده چطوری بتونن اون شادی رو تو زندگیشون پیدا کنن و به زندگی برگردن.
بچه ها مگه بچه دبستانی مگه اسمارتفون داره؟
والا توی ایران همه دارن ولی این چیزی که هست اینه که پدر مادرهاییه که خیلی اهمیت میدن به اینکه بچه هاشون این چیزها رو بدونن و خودشون وقتی طبیعتاً من انتظار ندارم مثلا بچه ها اخبار ببینن، ولی پدر مادرها وقتی مطلع میشن به این فکر کنن که اگر بچه من اینو بدونه چه چیزی ممکنه تو زندگیش تغییر کنه.
ببین ایدت عالیه، ولی خب تو آرتیستی، آیا با روانشناسی کسی مشورت کردی که این رایی که داریم؟
بله ما 3 روانشناس داشتیم، بله هر کدوم ما کلی کانسپت و اتوش خط زدیم، ما یه دونه حشره خدا داشتیم گفتن نه این چیه ورش دار بچه ها گیج میشن، یه دوست داشت میچکا گفتن نه به دوستش حرف نزنه به مام باباش حرف بزنه، قشنگ داستان و روانشناسا شخم زدن که بچه ها قشنگ راحت باشن با کل داستان. بله
خب اصلا چرا اصلا افتادی دنبال همچین ایده ای؟ فارغ از این که ایده خوبیه و ملت کمک میکنه، چرا افتادی دنبال همچین ایده؟
میچکا داستان زندگی خود منه. من خیلی سالهای زیادی داستان گفتم ولی همیشه میترسیدم که داستان خودم رو بگم. میچکا بچگی منه و سفری که طی میکنه که دوباره روشنایی تو زندگیش پیدا کنه نوجوانی منه و من چیزی رو دارم میگم که کسی نبود به من بگه و به خاطر اینکه کسی نبود من سالها خودم رو تعریف کردم به خاطر اتفاقی که افتاده، خودم رو مقصر دونستم و فکر کردم اگر من بچه بدی نبودم اگر این، و وقتی بزرگتر میشی میگی خب نه یه بچه 4-5 ساله که تقصیر نداره، ولی یه بخشی از درونتونه که واقعا شادی رو گم میکنه. و بعد از سالها وقتی من آروم آروم دوباره رنگ رو تو زندگیم پیدا کردم همیشه گفتم من یه روز این داستانو میگم، ولی بعد گفتم نه الان کل جهانی ها که لازم نیست بدونن که چه اتفاقی بر تو افتاده، زشته، حالا مامانه چی فکر میکنه، چه ولش کن. و بعد یه بار احساس کردم که آدم هایی که الگوی منن، مثلا من عاشق فروغ فرخزادم، من اصلا عاشق اصلا کارهایم که مسیح نجات میکنه، و گفتم خب این اگه میگفتن که من این حرفایی که میخوام بزنم این کارا که دارم میکنم بقیه چی فکر میکنن، هیچ وقت این کارای قشنگو نمیکردن، و چرا من نه، چرا امروز نه. و این شد که میچکا درون من اومد روی کاغذ.
ببین خودت به عنوان کسی که سوء استفاده جنسی رو تجربه کردی، به کسانی که تجربه مشابه دارند و الان در سن تو هستند، یعنی بزرگ سال هستند و هنوز با قضیه کنار نیامدن، چه توصیه میکنی؟
این که وقتی اون احساس درد و فشار رو میکنی یه چیزی درونت هست که داره باهات حرف میزنه، یه بچه‌ای درونته که مهم نیست تو الان چند سالته، اون بچه هنوز داره گریه میکنه، کاری که میکنی به جایی که اونو نادیده بگیری باهاش مهربون و ملایم باشی، بغلش کنی، باهاش حرف بزنی، اون بچه احتیاج داره شنیده شه نه اینکه سرکوب بشه. این کاریه که دقیقا میچکام توی داستان میکنه. میچکا یه گلی تو دلش داره که وقتی مراقب گلشه با گلش مهربونه، گلش شکوفه میده، وقتی گلش رو نادیده میگیره گلش پژمرده میشه، و وقتی با گلش دوباره آشتی میکنه، اون وقته که میتونه مام باباش حرف بزنه و دنیاش دوباره رنگی بشه.
ببین ظاهرا تو تونستی که به تأثیرات نامطلوب روانی این ناملایمتی تو زندگیت فائق بیای. یعنی حالت خوبه دیگه الان؟ حالت خوبه؟
من الان خیلی عالیم چون این داستان رو نوشتم. آره.
خب اینم از لحاظ روانی بهت کمک کرده نه؟ این که تونستی که این کارو بکنی.
دقیقاً انگار دارم به بچگی خودم کمک میکنم. میدونی چی میگم؟ اصلا احساس نمیکنم من برای جهان بیرونم دارم یه کاری میکنم. احساس میکنم من برای جهان درونم دارم یه اتفاق بزرگو به وجود میارم.
سهر جان ببین، بچه‌ها چقدر فکر مطمئنی که میتونن که با این کارتو ارتباط برقرار کنن؟ اصلا بر چه اساسی فکر میکنی که بچه‌ها خودشون با خوندن این قصه بدون اینکه بزرگترا بالا سرشون وایسن خودشون میتونن به خودشون کمک کنن؟
موضوعی که من راجبش حرف میزنم اینه که اگر بچه‌ها اون قسمت روشن درونشون رو پیدا کنن، هیچ محدودیتی، هیچ مشکلی بیرون از خودشون نمیتونه اونا رو خورد کنه. وقتی که خودشون زیبایی درون خودشون رو پیدا کنن، خودشون میتونن جهان اطرافشون رو تغییر بدن، حتی اگر ما اونجا نباشیم که بهشون کمک کنیم.
خیلی ازت تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و راجبه مسئله خیلی خیلی شخصی صحبت کردی. یه سوالی هست که آخرین برنامه من از همه میپرسم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشه؟
چیزی که همیشه باعث میشه من وقتی که اوج اندوهم هستم دوباره شروع به حرکت کنم، در واقع اون چیزیه که درون منه. موقعیتایی که بیرون اتفاق میفتن متغیرن، آدم های اطراف میان و میرن، شرایط عوض میشه، ولی یه چیزی درون همه ما هست که اون در واقع یک روحیه که توی همه یکسانه. وقتی اتفاقهایی برای من میفته که برای لحظه احساس میکنم چرا شرایط من اینطوریه، چرا من نمیتونم این کارو بکنم، یا چرا این اتفاق افتاد، همیشه به این بر میگردم که اگر ببینم که شرایط میان و میرن ولی قدرت درونی من همیشه با من هست، دیگه اون شرایط رو من تأثیر نمیذاره.
بر میگردم با چشمانم، بر میگردم با چشمانم که تنها یادگار کودکی منم. بر میگردم با چشمانم، بر میگردم با چشمانم که تنها یادگار کودکی منم، که تنها یادگار کودکی منم.
آدم حسابی مملکت این هفته از نظر من کیه؟
هاشتفی و توی دروازه، توی دروازه، ایران یک بحرین صفر. هاشتفی این بار دیگه دقیق، این بار دیگه دیدنی.
اگر فکر میکنید ایران تو اون بازی فقط یک گل زد، در اشتباهی.
یه فرصت برای شجاعی و توی دروازه، گل برای ایران، گل به نام ایران و برای مسعود شجاعی. ایران 2-0.
من اینجوری فکر میکنم آدم حسابی این هفته از نظر شما کیه؟
به نظر من آدم حسابی این هفته مسعود شجاعی و احسان اشرفی هستن که با کارشون نشون دادن که فوتبال از سیاست جداست. هر اتفاقی هم که بیفته ما پشتشونیم.
احسان هاشتفی و مسعود شجاعی هستند.
مسعود شجاعی و هاشتفی هستند و تمام ورزشکارهایی که سیاست و واسی ورزش نمی کنند.
مسعود شجاعی و احسان هاشتفی هستند.
هاشتفی و شجاعی بودند.
بله این هفته هم مثل هفته گذشته. ببین انقدر پیام گرفتیم با اسم شجاعی و هاشتفی و من آدم حسابی مملکت در این هفته که اگر برای فدراسیون فوتبال بفرستیم خجالت پیششون شرمنده است. ورزش سیاسی نیست آقا جان، با تیم‌های اسرائیلی بازی کردن اسلام رو به خطر نمیندازه، اصلا با خود اسرائیل هم دیپلماتیک بازی کردن و رابطه داشتن هم اسلام رو به خطر نمیندازه. من اینجوری فکر میکنم و برنامه ما در همین لحظه همینجا همین الان تموم میشه. تمام.